نکنه راه تو رو، حالا با قلبی مطمئن به سمت قله ها برو.
خب تشکر میکنم از همکارانم در برنامه عصر جوانی، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب عرض به خدمتتون که داریم به ساعت 18:06 بعد از ظهر میرسیم و برنامه بعدی ما گلستانه هست، سیری در گلستان سعدی خوش سخن به مدت 18 دقیقه. بعد از اونم زمزم احکام رو 20 دقیقه خواهیم شنید. ساعت 18:40 هم خانه دوست ویژه برنامه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم پخش خواهد شد. غروب آفتاب 18:47، اذان مغرب 19:06 خواهد بود و انشالله برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. بفرمایید گلستانه حجت الاسلام ایران دوست و نکات زیباش.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. و اما حکایت امروز از باب 5 در عشق و جوانی با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار، نه طاقت صبر و نه یارای گفتار. چندان که ملامت دیدی و غرامت کشیدی، ترک تسابی نگفتی و گفتی کوته نکنم زدامنت دست، ور خود بزنی به تیغ تیزم. بعد از تو ملاز و ملجئی نیست، هم در تو گریزم ار گریزم. باری ملامتش کردم و گفتم عقل نفیست را چه شد تا نفس خسیس غالب آمد؟ زمانی به فکرت فرو رفت و گفت هر کجا سلطان عشق آمد نماند، قوت بازوی تقوا را محل. پاک دامن چون زید بیچاره‌ای، افتاده تا گریبان در وحل.
گلستان در گلستانه.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن خدای مهربانی که بر انسان عطا فرموده جانی. سلام ها به حضور شما شنوندگان عزیز در برنامه گلستانه. حکایت سوم از باب 5 گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی توی حکایت گفته شخص پارسایی مدتی به عشق و محبت یک فردی مبتلا شد. هرچه او رو سرزنش میکردن که از تو قبیح زشت اینقدر عاشق و فریفته یک فرد هستی، چرا این کار رو ترک نمیکنی؟ پارسا همچنان به کار خودش مشغول بود، توجه نمی کرد. سعدی میگه من او رو سرزنش کردم، گفتم چرا عقل نفیس و ارزشمند تو اینجا مغلوب هوای نفس تو شده؟ گفت هر کجا عشق سلطه پیدا کنه، عقل و تقوا ناتوانه. اون که تا گردن در لجن هست چطور میتونه پاک دامن باشه؟ یارای گفتار یعنی استطاعت و توانایی سخن گفتن، یارا از یارستن به معنی استطاعت و قدرت داشتن است. تسابی به چند معنا در نثر فارسی به کار رفته: اول فریب دادن و مقتول ساختن، دوم میل کردن به سوی کودکی و بازی با کودکان هست، و معنای سوم عشق ورزیدن و عشق بازی کردنه که در این حکایت به همین معنای سوم به کار رفته. هم در تو گریزم ار گریزم، یعنی اگر بخوام فرار کنم باز هم باید به سوی تو فرار کنم. هر کجا سلطان عشق آمد نماند، قوت بازوی تقوا را محل، یعنی هر جا که چیرگی و سلطنت عشق بیاد قدرت بازوی پرهیزکاری و تقوا ناتوان میشه و نمیتونه فرد رو کنترل کنه. زیاد فعل مضارع از زیستن به معنای زندگی میکند، اما شعر پاک دامن چون زیاد بیچاره ای افتاده تا گریبان در وحل، یعنی بیچاره ای که تا گردن در گل و لای و لجن هست، چطوری میتونه پاک و تمیز زندگی کنه و آلوده نشه؟ وحل یعنی گل و لای و لجن. نکته مهم تربیتی و اخلاقی در این حکایت هشدار به قدرت و سلطه شهوت و عشق ناپاکه. سعدی در این حکایت به قدرت و سلطه عشقهای ناپاک و مادی و قدرت شهوت اشاره داره که میتونه حتی پارسایی رو گرفتار کنه. شهوت نقطه مقابل عفته. مطالعات تاریخی نشون میده که اشخاص یا جوامعی که تو شهوت پرستی غرق شدند نیروهای خودشون رو از دست میدن و در معرض سقوط قرار میگیرن، حتی از نیروهای خدادادی هم استفاده نمیبرن. منشأ بسیاری از جنایات و انحرافات همین طغیان غریزه جنسیه. خونهای بسیاری در این راه ریخته شده، اموال فراوانی بر باد رفته، اسرار مهم کشورها افشا شده و آبروی بسیاری از آبرومندان در این راه ریخته شده. و به قول سعدی تو این حکایت، هر کجا سلطان عشق آمد نماند، قوت بازوی تقوا را محل. برابر آیات قرآنی که از ابزارهای مهم شیطان همین شهوت جنسی است، در قرآن کریم در موارد مختلف به عفت و شهوت پرستی اشاره شده. مثلا در سوره مریم می‌فرماید گروهی که از مکتب انسانساز انبیا جدا شدن راه شهوت رو طی کردن، فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلاة و تبع الشهوات. در منابع روایی ما هم این نکته مورد توجه و هشداره. مثلا پیامبر بزرگوار فرمود ما تحت ظل السماء من اله یعبد من دون الله اعظم عند الله من هوا متبع. در زیر این آسمان معبودی جز خدا پرستیده نشده که در پیشگاه خدا بدتر از هوا و هوسی باشه که انسان رو به دنبال خود کشونده. به این ترتیب روشن میشه که شهوت پرستی از خطرناکترین عوامل انحراف انسانه. یا حضرت علی علیه السلام فرمود از شهوات و سموم قاتلات، شهوت ها زهرهای کشنده هستند که شخصیت و ایمان و اعتبار انسان رو آلوده می کنن. در حدیث دیگری حضرت فرمود از شهوات و مساعد و شیطان، شهوات دامهای شیطانن که انسانها رو به وسیله آن در هر سن و سال و در هر زمان و مکان صید میکنه. و سعدی همین صید و شکار رو به بیچارهی تشبیه کرده که در گل و لای و لجن تا گردن افتاده و نمیتونه خود رو از آلودگی نجات بده. پاک دامن چون زیاد بیچارهی افتاده تا گریبان در وحل.
یکی از آثار پرمغز و ارزشمند سعدی گلستان است. گلستان سعدی حاصل شناخت او از انسان است. آنچه سعدی در کتاب‌های خود جمع‌آوری کرده است، حاصل 30 سال دنیا دیدن، تجربه زندگی همراه با تأمل، شناخت از ماهیت انسان و بهره‌گیری از حکیمان و عارفان است. و اما حکایت امروز از باب پنجم در عشق و جوانی با اجرای حجت الاسلام دکتر ایراندوست. بشنوید.
یکی دوستی را که زمانها ندیده بود گفت کجایی که مشتاق بودم؟ گفت مشتاقی به که ملولی، دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست. معشوقه که دیر دیر بینند، آخر کم از آن که سیر بینند. شاهد که با رفیقان آید به جفا کردن آمده است، به حکم آن که از غیرت و مزادت خالی نباشد. اذا جئتنی فی رفقت لتزورنی و ان جئت فی صلح فانت محارب. به یک نفس که برامیخت یار با اغیار، بسی نماند که غیرت وجود من بکشد. به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی، مرا از آن چه که پروانه خیشتن بکشد.
گلستان در گلستانه.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایراندوست.
در برنامه گلستانه حکایت هفتم از باب پنجم گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی توی این حکایت گفته یکی از اشخاص دوست خود رو سالها ندیده بود. به او که رسید گفت کجایی که مشتاق دیدارت بودم؟ دوستش در جواب گفت اشتیاق دیدار داشتن بهتر است از دیدارها و ملاقاتهای زیاد و افراطی که سبب خستگی و ملالت باشه. بعدن سعدی در بخش بعدی این حکایت به مسئله مهم غیرت در آیین دوستی اشاره‌ای داره که اگر یار با اغیار باشه، آتش غیرت در عاشق شعله ور میشه. مشتاقی به که ملولی یک نوع تمثل ادبیه. تمثل بیان کردن شعر، حدیث، داستان به عنوان مثال در بین سخنه، یعنی در آرزوی دیدار کسی بودن بهتر است از سیر دیدن او و خسته شدن. معشوقه که دیر دیر بینند، آخر کم از آن که سیر بینند. آخر در اینجا به معنای به هر حال است. تعبیر کم از آن یعنی حد اقل. معنای شعر اینه که محبوب و معشوق خود رو که نمیشه زود زود دید، به هر حال حد اقل کار اینه که در همان یک بار ملاقات او رو سیر تماشا کنند. مزادت با تشدید دال یعنی مخالفت کردن. شاهد که با رفیقان آید به جفا کردن آمده است، یعنی دلبر اگر با جمع رفیقان به دیدار عاشق خود بیاد، جفا و بیمهری کرده. سعدی بعدن در یک شعر عربی همین مطلب رو تأکید کرده. اذا جئتنی فی رفقت لتزورنی، یعنی اگر با جمعی از رفیقان به دیدار من آمدی، و ان جئت فی صلح فانت محارب، اگر به آشتی و صلح هم بیای، اما به حقیقت با این کارت سر جنگ و ستیز داری. چون اصل اولیه اینه که یار با اغیار و غریبه ها جمع نشند. بسی نماند یعنی کم باقی مانده بود. پس به یک نفس که برامیخت یار با اغیار، بسی نماند که غیرت وجود من بکشد. یعنی یک لحظه که یار با اغیار و غریبه ها به عشرت نشست، کم مانده بود که احساس غیرت منو هلاک کنه. مرا از آن چه، یعنی مرا ترس و پروایی نیست، مرا از آن چه که پروانه خیشتن بکشد، یعنی مرا ترس و پروایی نیست که پروانه‌ای در شعله عشق من خودش رو هلاک کنه. نکته مهم تربیتی و عرفانی که سعدی توی این حکایت به اون اشاره داره، توجه به غیرت عاشق و غیرت معشوق و محبوب هست. سعدی در غزلیات خودش بارها این همراهی یار با اغیار رو مخالف غیرت عاشق میدونه. گو کم یار برای دل اغیار مگیر، دشمن نیک پسندد که تو گیری کم دوست. این یه معنا از غیرته که در روایات ما ذکر شده، در کتاب شریف کافی باب مستقلی تحت عنوان باب الغیره گشوده، که در حدیث دوم ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود اگر انسانی غیرت نداشته باشه، قلب و فکرش وارونه است. به گفته علامه مجلسی، منظور از قلب وارونه مثل ظرف وارونه است که چیزی در آن جای نمیگیره. قلب افراد فاقد غیرت خالی از صفات و اخلاق خوب انسانی است. در روایت چهارم این باب از قول پیامبر بزرگوار نقل شده که کان ابراهیمو غیورن و انا اغیر و منح، پدرم ابراهیم مرد غیوری بود و من از او غیورترم، خداوند بینی مؤمنانی رو که غیرت ندارن به خاک میمالد. البته متقابلا عاشق هم باید دلش تنگ باشد نه فراخ، و به جز معشوق نباید فکر اغیار و بیگانگان باشه. سعدی در غزل دیگه گفته چنان فراخ نشسته است یار در دل تنگ که بیش زحمت اغیار در نمی گنجد. در غزلیات خود سعدی بارها گفته که ما از مردم روی برمی گردونیم، با اونا سخن نمی گیم. اگر سخن گفتن ضرورت داشته باشه فقط با یار حرف می زنیم. ما زبان اندر کشیدیم از حدیث خلق و روی، گر حدیثی هست با یار است و با اغیار نیست. در آموزه‌های دینی این مطلب تحت عنوان غیرت خدا آمده. شیخ کلینی در حدیث اول همان باب روایتی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور و لغیرته حرم الفواحش. خدا غیور است و هر غیوری رو دوست داره و به خاطر غیرتش تمام کارهای زشت رو تحریم کرده. الهی روز و روزگارتون سرشار از نگاه مهربون خداوند باشه. خداحافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زن
نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. با شما بزرگواران هستیم و مباحث برنامه را که با موضوع احکام عزاداری تقدیمتون میشه با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور پی میگیریم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
گفتگویی داشتیم با حضرت عالی در طی دو سه برنامه قبل درباره مبالغ و هدایا و مواد خوراکی که به مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام هدیه میشه یا از بابت نذورات داده میشه. متولیان امر خب اینا رو هزینه میکنن، گاهی اینها اضافه میاد و مقدارش باقی میمونه، هم مبالغ نقدی هم موارد غیر نقدی. تکلیفشون چی هست؟ این مسئله فروعات متعددی داره. یکی از فروعات این است که برای یک کار خاص و هزینه خاص از نظر زمانی یا یه مکان خاص، همون مسجد، اون حسینیه خاص، اون تکیه خاص، مردم مبلغی رو دادن و اینها اضافه اومده. تکلیفشون چی هست؟ متولیان امر این مواردی که اضافه اومده رو باید چه کار کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما صورت‌های مختلفی رو مطرح کردیم تو برنامه‌های قبلی. الان می‌خوام خیلی گذرا و خلاصه پاسخ این سوال رو در این مورد خاص عرض بکنم که اگر واقعاً مبالغ یا اون مواد غذایی، قند، چای، نمیدونم برنج، امثال اینها، برای زمان خاص مثل محرم و صفر و مکان خاص مثل اون مسجد، اون حسینیه، گرفته شده و اضافه آمده و الان صاحبانش رو میشناسن، مثلا 5 نفر بودن، 5 نفر کمک عمده کردن، عده زیادی نبودن، ناشناس هم نبودن، به اون 5 نفر مراجعه میشه و از اونها رضایت میگیرن برای مصارف دیگر و برای زمانهای دیگر. این کار ساده است.
بله.
اما غالبا اینجور نیست، یعنی غالب موارد افراد زیادی کمک کردن، توی این مسجد گاهی مثلا صندوق گذاشتن، مشخص نیست که اونهایی که کمک کردن کی هستن.
بله.
و رجوع به اونها اصلا کار مشکلی است، پیدا نمیشن صاحبانش. در اینجا آقایون در پاسخ استفتاد حضرات مراجع فرمودن که باید رضایت صاحبان اموال تحصیل شود. خب حالا متولیان میگن ما چجور رضایت صاحبانش تحصیل بکنیم؟ کجا نلا اینا، ما کجا بریم سراغشون؟ ما نمیدونیم که. در این گونه موارد اگر واقعا جوریست که میتونه بمونه برای همون مناسبت سال آینده، یعنی یه موادیست خراب نمیشه، خب حالا میذاریم برای محرم سفر سال آینده، مثلا فرض بفرمایید از یخچال استفاده میکنیم به عنوان مثال، از فریزر استفاده میکنم، اگر امکانش باشه باید حفظ بکنم برای سال آینده، و اگر نه امکان این نیست که اینها بماند، موندگار نیست، این مواد موندگار نیست. ببینید آقای موسوی نژاد، پوله، خب پول رو تو حساب میذارن برای سال دیگه محرم سفر استفاده میکنن، ولی مواد است که موندگار نیست، مانایی نداره، باید استفاده بشه. اینا رو حتما باید با اجازه مجتهد جامع الشرائط به مصرفی که الان میشود برسانند، اینها رو به مصرف برسانن. یعنی گرچه مثلا ماه محرم سفر تمام شده، ولی فرض بفرمایید که خب حالا ولادت با سعادت امام صادق هست و رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه ما 17 ربیع مثلا، اجازه بگیرن توی این مراسم استفاده بکنن یا بگذارن توی شهادت دیگری ازش استفاده بکنن، ولی با اجازه باشه. حالا اینم که عرض کردم مجتهد جامع شرایط، ممکنه فرض بفرمایید که دفتر مقام معظم رهبری توی این زمینه ها یه اجازه خاصی مقام معظم رهبری دادن به خود دفتر، نه دفتری از سر خود که نمیتونه این کار بکنه، یه اجازه خاصی از طرف مقام معظم رهبری داده شده، اونا میتونن این اجازه رو بدن. یا نه، حالا فرض بفرمایید دفاتر آیون مراجع دیگه اگر چنین اجازه‌ای به وکلاشون داده باشن، میتونن تو این زمینه‌ها کمک بگیرن و این مواد رو یا این پول رو در مواقع دیگه استفاده بکنن.
خیلی متشکر. حالا یه موردی هم که اینجا میشه کنار این مباحث مطرح کرد، بعضی از مردم که نذورات رو به منزل میبرن ممکنه وسایل امکانات مسجد یا حسینیه رو با خودشون ببرن، مانند ظروف غذایی که به هر حال یک بار مصرف نیست یا موارد مشابه. این رو هم یه اشاره بفرمایید، حتی تکلیف و حکمش مشخص است، اما میخوام از عطالی توضیح بدید و تاکید کنید.
خب ببینید، سابقا این مسئله بیشتر مبتلا به بود که هنوز ظروف یک بار مصرف به کار نمی رفت و معمولا وسایل آشپزخانه وسایلی بودش که موندگار بود، مثل کاسه، مثل بشقاب، مثلا فرض بفرمایید که قاشق، امثال اینها، به این صورت غذا رو تقسیم می‌کردن. الان خوشبختانه دیگه البته میگم خوشبختانه، از جهتی خوشبختانه است و الا از جهتی هم تأسف داره، این همه هزینه میشه برای ظرف‌های یک بار مصرف و بعدم دور ریخته میشه و بعدم میگن که جذب طبیعت هم نمیشه. حالا کار به اون نداریم، ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که هنوز هم هیئتی مسجدی حسینیه‌ای از همون ظروف واقعی استفاده میکنه، ظروف مندگار استفاده میکنه و افراد اون ظروف رو بردن، نسبت به اون ظروف ضامن هستند. یعنی این که بگی خب این که ظرف امام حسینه، مال امام حسینه، ما هم که علاقه داریم به امام حسین، مثل اونایی که مثلا مشهد میرن گاهی میگن که یک مهر از حرم بیاریم تبرکه، یا مثلا یه ظرف، یادتونه سقاخونه حضرت رضا ظرف‌های فلزی داشت، گفتن یه ظرفو بیاریم که دوباره قسمت کنه برگردیم مشهد بیاریمش. نه، اینجوری نیست، ضامنن. در هر صورت هر گونه ظرفی، هر گونه وسیله از هیئتی مسجدی، هر جایی که شخصی به همراه خودش ببره، حتما باید اون رو برگرداند به همون جای خاص، نه جای دیگه، به همون مسجد خاص، به همون حسینی خاص، و خسارتی هم بهش وارد اگر شده باشه یا گم شده باشه ضامن است.
پس باید جبران بکنه، درسته؟ بله. خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی. شنوندگان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت بعدی رو همراهی کنید. سوالهای شرعی که برای ما فرستادید و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تردید به این سوالها.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
خانم محترمی در سوالشون نوشتند همسر من اجازه نمیدهند تا در راهپیمایی و تشییع جنازه شهدا حضور پیدا کنم، آیا بدون اجازه ایشون میتونم در این مراسم ها حاضر شوم یا خیر؟ پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده،
هرچند به نظر مبارک حضرت آقا شرکت در چنین مراسمی مستحب مؤکد است با آثار بسیار زیادی هم دارد، ولی مورد سوال خانم بدون اجازه شوهر نمیتونه در راهپیمایی یا در تشییع جنازه شرکت کند و لازم است که از ایشون اجازه بگیرد، ولو یه اجازه کلی داشته باشد برای این امور یا موارد کلی که حالا برای بیرون رفتن از منزل اگر ایشون اجازه کلی داشته باشد، در اون صورت اشکالی نداره و نیاز به اجازه مجدد نیست. ولی در این گونه موارد مثل مواردی که ذکر کردن، چون که به هر حال جز مراسم بسیار مهم و جز شعائر دینی است و هم انقلابی، لذا آقایون در این گونه موارد اگر خلاصه مصلحت اهمی در کار نیست، اجازه بدهن یا با هم شرکت کنن.
کسی که خاربار فروشی داره اگر کالای قاچاق بفروشه، درآمد این شخص حرام است یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سوال شرعیه مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
اگر طبق قانون نباشه اشکال داره و بنابراین خلاف مقررات حرامه.
سرمه کشیدن برای خانم ها در معرض دید نامحرم از نظر شرعی چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین عدیان نژاد و فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال.
در صورتی که ملایم باشه و آرایش تون محسوم نشه اشکالی نداره، مگر اینکه منشأ مفسده خاصی بشه که در این صورت جایز نیست، و به طور کلی آرایش خفیف گردی صورت و دست ها تا مش در صورتی که منشأ مفسده نشه اشکالی نداره، ولی از آرایش های تند یا مفسد انگیز باید پرهیز کرد.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025 زمزم